سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. رقیه بخش 14. فاطمه نمی‌دانست چطور بدون آنکه جزئی از زندگی فهد باشد زندگی کند. وجودش از نگاه او پوچ و بی‌معنا شده بود. طوری رفتار می‌کرد انگار یتیم شده است. همین که صدای فهد موقع وارد شدن به خانه را می‌شنید سمتش می‌دوید تا با او حرف بزند، حتی اگر چیزی برای گفتن نداشت. فهد اما بیشتر وقتها به او نگاه نمی کرد و همان چند بار انگوش شماری هم که به او نگاه می کرد با لحنی خشن و کوبنده می گفت از سر رام دور شوی دخترک خیر سر. یک روز نزدیک غروب فهد با دوتا از دوستان جدیدش وارد خانه شد. وقتی چشمش به فاطمه افتاد که گوشه ای ایستاده و با تردید به او نگاه می کند صدایش کرد و گفت توی کنیز، برای من کمی آب بیاور. آن روز فاطمه خیلی خوشحال شد. بالاخره به او اجازه داده شده بود که جزئی از ماجراجویی فهد باشد. جزئی از بازیش. فوری رفت سراغ مزاوی و برای آنکه حسادتش را تحریک کند، ماجرا را برای او تعریف کرد. اما مزاوی او را سرزنش کرد که چرا به فهد اجازه داده که تا آن حد او را تحقیر کند. مزاوی بد جوری از دست فهد و مادر بزرگش که هیچ توجهی به او نشان نمی دادند عصبانی بود. برای همین دیگر مانعی نمی دید مادرش فقط برای او کادو بخرد یا اینکه با عروسک های باربی که مادر بزرگ هم می گفت بازی با آنها حرام است بازی کند. انگار تصمیم گرفته بود که دیگر نوه قیزه نباشد. مزاوی دیگر ایمانش به قسم مادرانه و مساوات در محبت به بچه ها را از دست داده بود. همه آنها به یک باره جلوی چشمهایش فرو ریختند. درست مثل نظامهای کمونیستی پوسیده‌ای که فساد و استبداد آنها را از درون متلاشی کرده بود. دیگر از زندگی روزمره و منظمی که او و بقیه اعضای خانواده به آن عادت کرده بودند خبری نبود. از وقتی که فهد به دنیای مردانه اش پناه برده بود و خیالات دخترانه را از سرش بیرون کرده بود، دیگر هیچ چیز برای قیزه اهمیت نداشت. حتی وجود دو نوه دخترش فاطمه و مزاوی. فاطمه و مزاوی در پوست خود نمی گنجیدند. حق هم داشتند. نظام آهنین و استبدادی مادرانهی که قیزه به بهانه محبت وضع کرده بود فرو پاشیده بود و بیان که انتظارش را داشته باشند از شر امر و نهی‌های قیزه آزاد شده بودند و می توانستند با خیال راحت از امتیازات خاص خودشان برخوردار شوند. اما در این حال احساس تلخ و آزاردهندهی به جانشان افتاده بود، چرا که فهمیده بودند مادر بزرگ قدر قدرتشان هیچ وقت آنها را دوست نداشته است. مزاوی از خودش می پرسید آیا روزی که مادر بزرگش از شهله و حیله و نور خاص در رسیدگی و محبت به بچه ها عدالت را رعایت کنند، منظورش فقط فهاد بود؟ آیا اگر فهاد به دنیا نمی آمد، زندگی او و بقیه اعضای خانواده طبیعی تر نبود؟ آیا اگر فهاد نبود، به مدرسه بهتری نمی رفت؟ مثل مدرسه خصوصی که مادرش برایش در نظر گرفته بود؟ آیا صاحب دامنهای خوشگلتری نمی شد؟ یا علنگوهای نقره‌ای، یا دست کم این لذت را تجربه نمی کرد که در آغوش مادرش آرام بگیرد بدون آنکه کسی اعتراض کند؟ هرچند نوره از تمام شدن امر و نهی‌های قیزه و آزادی نسبی که در رفتار با دخترش به دست آورده بود خوشحال بود و خیالش از دخالت‌های خواهرش و قرولندهای بیوه برادرش و قوانین ظالمانه مادرش آسوده شده بود، اما مزاوی از اینکه به حاشیه رانده شده بود به شدت ناراحت بود. برای همین تصمیم گرفت حالا که مادر بزرگش و فهاد قید او را زده اند، او هم قید آنها را بزند و از آنجا که از لحاظ مکانی نمی توانست از آنها دور شود، سعی کرد آنها را از قلبش بیرون کند. این تصمیم مزاوی با استقبال مادرش همراه شد. نوره تمام انرژیش را به کار گرفت تا حس استقلال طلبی و کمال جویی را در وجود دخترش تقویت کند و تا جایی که می تواند او را از دنیای قیزه و فهاد دور نگه دارد. سرکشی و نافرمانی در چشمان مزاوی موج می زد. بعد از مدتی از اینکه سر جایگاه بالاتر یا عشق با فاطمه رقابت کند دست برداشت. دیگر برایش اهمیتی نداشت که لباسش قشنگتر از لباس فاطمه باشد یا عروسکش بهتر از عروسک فاطمه. به کتاب‌های زخیم و قبار گرفته پناه آورد و شروع کرد به کشیدن نقاشی و نوشتن یادداشت‌های روزانه. برای خودش دنیایی ساخت که مخصوص خودش بود و نمی‌خواست کس دیگری را در آن شریک کند. همانطور که فهاد برای خودش دنیایی داشت که مزاوی جزء آن نبود، مزاوی هم حالا برای خودش دنیایی داشت که فهاد جزء آن نبود. دنیایی که تار و پودش را با قدرت تخیلش به وجود آورده بود. حالا او هم بازی مخصوص به خودش را داشت. بازی امر ممکن. یک بار مزاوی سعی کرد فاطمه را وارد دنیای خودش کند و او را با چیزهایی که مخصوص خودش بود آشنا کند. افکارش، آرزوهایش و دغدغه‌هایی که او را از فضای تنگ و خفه کننده خانه بزرگی که در آن زندگی می‌کردند دور نگه می‌داشت. کتاب‌هایی که خوانده بود و نقاشی‌هایی را که کشیده بود به فاطمه نشان داد و برایش از آرزوهایی گفت که امید داشت یک روز به واقعیت تبدیل شوند. اما در حقیقت انگار داشت با خودش حرف می‌زد. فاطمه حرف‌هایش را نمی‌فهمید و دنیایش را درک نمی‌کرد. آن دو دیگر حضور یکدیگر را حس نمی کردند. بیش از حد با هم فرق داشتند و بیش از حد از هم دور شده بودند. فهاد دیگر در مرکز دنیای مزاوی قرار نداشت. سرکشی مزاوی و اراده آهنینش آن روزها به قدری شبیه قیزه شده بود که باعث تعجب پیرزن بود. قیزه از اینکه می‌دید مزاوی آنطور تشنه آزادی است و آنطور احساس سرزندگی و کمال و خوشبختی می‌کند بدون آنکه بخواهد جزی از دنیای فهاد باشد، وحشت کرده بود. یک بار زیر لب زمزمه کرد که مزاوی آخر سر تبدیل به یک زن سرکش می‌شود، فقط چون آنطور که باید و شاید یاد نگرفته بود که خاضع و مطیع باشد و خود را خیلی دست بالا می‌گرفت و این خلاف طبیعت یک زن بود. رقیه بخش 15. صبح روز پنجشنبه فهاد تصمیم گرفت یک نفر را بکشد. هنوز ساعت 10 نشده بود. هوا عالی بود و نسیم ملایمی می‌وزید. از آن روزهایی بود که آدم در آن احساس می‌کند برای همه چیز آماده است. برای عاشق شدن یا مردن یا دل سپردن به چیزی، شخصی، فکری، سرزمینی یا دست کم افسانه‌ای. از آن روزهایی بود که آرزوها و تخیلات آدم در اوج وضوح و خلوص قرار دارد. آن روز صبح هر کدام از ما در عالم خیالاتش غرق شده بود، غافل از اینکه نهایت آرزوی فهاد کشتن یک انسان است. سقوط جسم و صعود روح، تجربه وجود و عدم. آن روز صبح فهاد تفنگش را روی شانه‌اش گذاشت و همراه چند تا از دوستانش توی کوچه ها راه افتاد. قبل از آنکه پایش را از خانه بیرون بگذارد به دوستانش زنگ زده بود و به آنها گفته بود امروز یک کشته خواهیم داشت. امروز مرگ را با تمام شکوه و رمز و رازش روی دیگران آزمایش خواهیم کرد. بیشک امروز زیباترین روز ما خواهد بود. به ذهن هیچ یک از دوستان فهاد خطور نکرده بود که حرفای او جدی است و او واقعاً قصد دارد کسی را بکشد. فکر می‌کردن نهایت کاری که فهاد می‌کند این است که تفنگش را به سمت یک نفر می‌گیرد و وانمود می‌کند که به سمتش شلیک می‌کند. همین مقدار هم برای لذت بردنشان کافی بود. فهاد 200 متری راه رفت. حین راه رفتن دیالوگ فیلم‌ها را به زبان می‌آورد. به تو نشان خواهم داد. تو را خواهم کشت. پیروزی از آن ماست و دشمن محکوم به نابودی است. بعد ناگهان نزدیک مرد غریبه ای ایستاد و تفنگش را سمت او گرفت. طرف یک کارگر بخت برگشته بود که بالای یک داربست ایستاده بود و داشت گوشه ای از یک ساختمان را تعمیر می کرد. مرد هیچ توجهی به فهاد و تفنگ پدرش نکرد و حتی نیم نگاهی به او نینداخت. بی توجهی مرد بنا خون فهاد را به جوش آورد و همین باعث شد فهاد آن مرد را دشمن خود بداند. فریاد زد همکنون خواهی مرد. بعد ماشه را کشید. گلوله هوا را شکافت و در ساق پای مرد فرو رفت. مرد تعادلش را از دست داد و در برابر چشمان متعجب پسرها در حالی که فریاد می زد با صورت روی آسفالت خیابان افتاد. در فاصله کوتاهی خونش کف خیابان را پر کرد. چیزی که جلوی چشمان پسرها اتفاق افتاده بود ورای تصور آنها بود. فکرش را هم نمی کردند شاهد همچین صحنه‌ای باشند. وحشت زده نعلینشان را توی دستشان گرفتند و پا به فرار گذاشتند. فقط یک نفر از آنها در صحنه قتل باقی ماند. پسرک یقه فهاد را گرفت و سمت خودش کشید و سرش فریاد زد کشتیش! کشتیش! فهاد تفنگش را بالا برد و به سر پسرک کوبید. پسرک نقش زمین شد و صورتش غرق خون شد. ماجرایی را که آن روز اتفاق افتاد نمی شود بی طرفانه تر از این تعریف کرد. نمی شود قتلی را که رخ داده بود از لحاظ جنایی یا مطابق اصلاحات قانونی شرح داد. نمی شود برای آن توضیح منطقی ارائه داد یا اینکه آن را صرفاً اقدامی جنون‌آمیز توصیف کرد. توضیح آن ساده و روشن بود. فهاد هوس کرده بود مرگ بازی کند. می خواست برای یک بار هم که شده کشتن یک انسان را تجربه کند و این کار را کرد. رقیه بخش 16. فهاد با بدن تبدار و شانه‌های لرزان به خانه برگشت. یک راست رفت اتاق مادر بزرگش را روی تخت دراز کشید. بعد از مادرانش هیله و شهله و نوره خواست که پتو بیاورند و رویش بیاندازند. معجزه رخ داده بود و پیشبینی مادر بزرگش درست از آب در آمده بود. فهاد درست مثل پدرش بار آمده بود. آدم کشته بود و در این کار از خودش مهارت نشان داده بود. یادش آمد مادر بزرگش سالها پیش به او گفته بود اگر مرتکب قتل شد بدن قربانی را دفن کند. اما او جسد غرق به خون مرد را کف خیابان رها کرده بود. نمی دانست کجای کارش اشتباه بود. اینکه مرتکب قتل شده بود یا اینکه فرار کرده بود یا شاید هم هر دو. وقتی فهاد به مادر بزرگش خبر داد که یک انسان غریبه را کشته تا مرگ را روی او آزمایش کند، قیز خشکش زد. برای یک لحظه خون در رگ‌هایش از حرکت ایستاد. نمی‌دانست در آن شرایط چه بگوید و چه کار کند. زمام امور از دستش در رفته بود. خیلی طول نکشید که ماموران پلیس آمدند و فهاد را با خودشان بردند. نه اینکه دم در بایستند و از او بخواهند فهاد را تحویلشان دهد، نه، آمدند توی اتاقش و او را کشان کشان بردند. فهاد را بردند و تحویل قانون دادند. قلعه بلند و با شکوهی که پر از روزنه و شکاف و ترک است. دنبال شکاف و روزنهایی گشتیم تا از آن وارد شویم، بلکه بچه من فهاد را از چنگال قانون خلاص کنیم و او را به دامن مادرش برگردانیم. اما تلاش من بیفایده بود. شکاف و روزنه آنقدر بزرگ نبود که بتوانیم از آن رد شویم. چند وکیل ماهر استخدام کردیم. گفتیم فهاد یک گنجشک را نشانه گرفته بود و تیر اشتباهی به ساق پای بنای نگونبخت اصابت کرد. گفتیم او تفنگ را بدون اطلاع ما از خانه بیرون برده بود. گفتیم بچه من کم سن و سال است و بیگناه است و عاشق صلح و آرامش است و آزارش به مورچه هم نمی رسد. اما هیچ کدام از اینها نتیجه‌ای نداشت. آدم‌های زیادی، دوستان دیروز و دشمنان امروز آمدند و شهادت دادند که فهاد می‌خواست یکی را بکشد و با کمال خونسردی یکی را کشت. یکی هم با سر بانداش شده و صورت زخمی آمد و گفت فهاد ما با تفنگ به سرش کوبیده. با شهادت این آدم‌ها تمام حرف‌هایمان بی اثر شد و همه تلاش‌هایمان به باد رفت. فهاد را جلوی چشم‌هایمان به زندان انداختند. دادگاه برایش 5 سال حبس برید، بلکه توی زندان اصلاح شود و دوباره به آغوش جامعه برگردد و مثل پدرش آدم کش بار نیاید. روز برگزاری دادگاه را خوب به یاد دارم. روی صندلی‌های چوبی نرم دادگاه نشسته بودیم و با پوشیه‌های زخیم و مشکی صورتمان را پوشانده بودیم تا اشک‌هایمان و چهره‌های شرمسارمان را زیر آن مخفی کنیم. کاری از دستمان ساخته نبود. ساکت و خاموش به خانه برگشتیم. به محض آنکه وارد خانه شدم به زنها نگاه کردم. وا رفته بودند. انگار دیگر آدم‌های چند ساعت پیش نبودند. بیشتر شبیه اشباحی بودند که در زنجیره زمان سرگردان بودند. بدنشان انگار وزن نداشت، انگار با دنیا وداع کرده بودند. تسلیم مرگ تدریجی شده بودند تا زمانی که فهاد به آغوششان برگردد. می آمدند و می رفتند بی آنکه صدایی تولید کنند یا بویی از خود بپراکنند یا فضایی اشغال کنند. مدت ها به نقطه نامعلومی خیره می شدند. آیا مرده بودند و تنها من زنده به جا مانده بودم؟ یا اینکه من مرده بودم و آنها زنده به جا مانده بودند؟ فصل 4. نهرهایی از آب. مزاوی. بخش 1. موزی، بلند شو موزی، بلند شو. وقتی چشمهایم را باز کردم دیدم مادرم شانه هایم را تکان می دهد. بعد از 3 سال این اولین بار بود که حضورش را احساس می کردم. موزی، چی شده ماما؟ فهادو میخوان آزاد کنن. فهاد برمیگرده خونه. با صدایی گرفتم فریاد زدم. واقعا؟ آره موزی. آره مادر، فهاد برمیگرده خونه. اما ماما مگه 2 سال از حبسش نمونده؟ موزی داره آزاد میشه. نمیشنوی؟ فهاد داره برمیگرده خونه. احساس کردم لبهایم قنچه شدند و به زمین چسبیدند. گرمای غریبی در رگ‌هایم دوید. مادرم من را به سینه‌اش چسباند و زد زیر گریه. بعداً فهمیدم امیر کویت به مناسبت حلول ماه رمضان دستور عفو یک عده از زندانی‌ها را که رفتار خوبی در مدت حبس داشتند صادر کرده و تو فهاد، تو هم یکی از آنهایی. مانده بودم چطور باید بازگشتت به آغوش خانواده را هضم کنم یا چطور برایش توضیح منطقی پیدا کنم یا آن را تفسیر کنم. نمی دانستم آیا باید مثل بقیه مادر بزرگ، هیله، مادرم، شهله، رقیه و فاطمه خوشحال باشم یا نه. باورم نمی شد که بعد از مدتها شور زندگی به فضای خانه برگشته. جسم نزار و محو زنها که بیشتر به شبح شبیه بود، به یک بار وزن گرفته بود و رنگ و لعاب پیدا کرده بود. گرد غم و غصه هم در مدت کوتاهی از صورت زنها محو شد. حتی مارمولک ها و مورچه ها هم که تا آن روز گوشه و کنار خانه میلولیدند غیبشان زد. واقعا عجیب نبود؟ فهمیدیم هنوز هم معجزه اتفاق می افتد. خانه دوباره پر از صدا شد. پر از رنگ، پر از زندگی. مادر بزرگت هم از گوشه عزلتش بلند شد، روی صندلیش جلوس کرد و شروع کرد به امر و نهی کردن. این یکی جارو کند، آن یکی گردگیری کند و آن دیگری ظرف‌ها را بشوید. چرخ دنیا دوباره به حرکت در آمده بود. این میان من در حالی که مشغول شستن ظرف‌های خاک گرفته بودم از خودم می‌پرسیدم آیا خوب است که اوضاع دوباره همان شود که قبل از رفتن فهاد بود؟ آیا من که داشتم کم کم خود واقعیم را کشف می کردم، خود عصیانگر و متفاوتم را، می خواستم همانی باشم که 3 سال پیش بودم؟ یک موجود کم اهمیت که در حاشیه زندگیت پرسه می زد؟ می خواستم به باور قدیمیم برگردم؟ این که زندگی من و همه کسانی که آنها را می شناسم حول محور تو می چرخد؟ مزاوی بخش 2. آن شب، بعد از شستن ظرف‌ها و تمیز کردن کف اتاق‌ها، من و مادرم به آپارتمانمان برگشتیم. از حرکات و رفتارهای مادرم مشخص بود که دارد با خودش کلنجار می‌رود. از یک طرف بابت برگشتنت به خانه سر از پا نمی‌شناخت و از طرفی از برگشتنت به خانه وحشت داشت. مادرم در را قفل کرد و برای چند لحظه سرش را به در تکیه داد. نفس‌هایش را در سینه حبس کرده بود و نگاهش را به جلو رویش دوخته بود. گویا داشت مثل من به علت ترسش از آینده فکر می کرد. یک مادر هیچ وقت از پسرش نمی ترسد. می بایست برای آن حال و روزش دلیل قانع کننده‌ای پیدا می کرد. مزاوی، از به زبان آوردن آنچه در ذهنش می گذشت می ترسیدم. مزاوی، تازگی ها چیزی نوشتی؟ نه. خطوط صورتش در هم رفت. پرسید، چرا مامان؟ چرا چیزی ننوشتی؟ نمیدانستم چطور برایش توضیح دهم که تازگی ها نوشتن برایم به کار طاقت فرسایی تبدیل شده. برای اینکه هرچه بیشتر درگیر نوشتن می شوم، بیشتر مطمئن می شوم که این کار چقدر جدی است. دیگر دستگیرم شده بود که معنای نوشتن این نیست که با دست بردن در قصه های مورد علاقت، قصه هایی که توی کتاب ها خوانده ای و عوض کردن چند جمله از آن، یک مجموعه داستان سرهم کنی و بعد مورد توجه و تشویق اغراق‌آمیز مادرت قرار بگیری. مادرم عاشق نوشته هایم بود. نوشته هایی که پر از اشتباهات املایی و سرقت ادبی بود. می دانست اغلب چیزهایی که می نویسم بخش هایی از کتاب هایی است که خودش در اختیارم گذاشته بود. اما با این حال اهمیت نمیداد. تنها چیزی که برایش مهم بود این بود که بنویسم. چیزی در وجود من دیده بود که خودم آن را نمی دیدم. به قدری به استعدادم در نوشتن ایمان داشت که جای هیچ اما و اگری باقی نمی گذاشت. دست کم در آن روزها می بایست با او راه می آمدم. می بایست به خاطر دل او هم که شده می نوشتم. می بایست از این کتاب و آن کتاب جملاتی را بر می داشتم و سرهم می کردم. ببین مامان، یه قصه نوشتم. وقتی این جمله را می شنید چشمهایش از خوشحالی برق می زد و خطوط صورتش از هم باز می شد. انگار هر کاری در زندگی انجام می دهد به خاطر این لحظه است. لحظه ای که قصه ام را نشانش می دهم و او گل از گلش می شکفت. روز به روز کتابهای بیشتری می خواندم. نه به خاطر اصرار مادرم و آرزوهای طول و درازش که روی شانه هایم سنگینی می کرد، بلکه به خاطر آتشی که در درونم احساس می کردم. آتشی به جانم افتاده بود که با یکی دو قصیده یا یکی دو قصه خاموش نمی شد. تشنه بودم. تشنه پنجره ای تک افتاده که به روی دنیایی دست نیافتنی باز می شد. دنیایی که هیچ شباهتی به زندگی در خانه مادر بزرگ نداشت. جایی که همه چیزش با زندگی معمولی فرق می کرد و ارزش آن را داشت که در قالب داستان بیاید. کم کم این اشتیاق در درونم به وجود آمد که چیزی که می نویسم مال خودم باشد. اینکه دنیایی را خلق کنم که محصول ذهن خودم باشد. مهر افکار من روی آن خورده باشد و عطر و بوی من را بدهد. منتظر بودم همچین متنی به ذهنم الهام شود و از نوک قلمم سرریز شود. آن موقع اما چیزی در چنته نداشتم. نمی توانستم انتظار مادرم را برآورده کنم. نمی توانستم خوشحالش کنم و آرزوهای دور و درازش درباره من را که روی شانه هایم سنگینی می کرد محقق کنم. کاش آن لحظه می فهمید این یکی از نشانه های واقعی نویسنده بودنم است و آنقدر برای نوشتن اصرار نمی کرد و این احساس را به من منتقل نمی کرد که به هیچ دردی نمی خورم. به خودش تکانی داد و توی اتاق قدم زد. همزمان زیر لب تکرار می کرد: باید بنویسی، باید بنویسی. به نظر می رسید مادرم دیوانه شده است. نمی فهمیدم چرا موضوع نوشتن تا آن حد برایش اهمیت داشت. آنقدر ساده نبودم که تصور کنم چون فکر می کند استعداد زیادی در نوشتن دارم اصرار به نوشتن می کند. آنطور که خودش می گفت، نوشتن تنها پنجره‌ای بود که می توانستم از آن به دنیای بیرون از خانه مادر بزرگ نگاه کنم. با خودم گفتم چرا خودش نمی نویسد؟ چرا خودش دنبال آن پنجره نمی گردد؟ چرا همه بار نوشتن رو روی شانه من می اندازد؟ منی که هنوز 18 سالم نشده؟ مادرم رفت سراغ میز دایره‌ای شکل وسط اتاق نشیمن و روی لبه آن نشست. مزاوی، نمیدونم چطور برات توضیح بدم، اما چی شده مامان؟ فهد به سلامتی داره بر میگرده و برای آنکه کار را برای مادرم راحت کنم پرسیدم مامان تو خوشحال نیستی که فهد داره بر میگرده؟ چرا؟ خوشحالم، به خدا خیلی خوشحالم. قطرات اشک سرازیر شده از چشمهایش را پاک کرد و نجوا کنان گفت خیلی دلم برش تنگ شده. یک لحظه ساکت شد و بعد گفت اما من برای تو نگرانم. چرا؟ نفس عمیقی کشید و گفت مزاوی، از وقتی فهد رفت و برای خودت یه زندگی جدید ساختی، سرگرمی‌های جدید و کارهای جدید، دلم نمیخواد فهد اینا را ازت بگیره. دوست ندارم یه بار دیگه به حال و هوای چند سال قبل برگردی. اینکه چپ بری راست بری و بگی فهد اینو گفت، فهد این کارو کرد. مادرم از نقطه ضعفم خبر داشت. میدونست به راحتی میتوانم دوباره جذب تو شوم. میدونست چه مهارت بالایی دارم برای اینکه پروانه وار دور تو بگردم. مگر نه اینکه از بچگی برای همین کار تربیت شده بودم. مگر نه اینکه اصلا به خاطر تو به دنیا آمده بودم. مگر نه اینکه مادر بزرگم اینها رو مرتب توی گوشم میخواند. حالا مادرم میخواست که برای خودم قلمرو مستقلی در سرزمین مادر بزرگم دست و پا کنم. مادرم از سکوتم فهمید که نگرانیش را درک میکنم و با او هم نظرم. خوشحال شد. میدان را برای توصیه های بعدی آماده میدید. از جایش بلند شد و سمت من آمد. روبرویم ایستاد و به چشمهایم خیره شد. یه چیزی رو رک بهت بگم. چی مامان؟ دوست ندارم با فهد ازدواج کنی. اولین بار بود که مادرم آنطور واضح و بی‌پرده درباره موضوع ازدواجم با فهد با من حرف می‌زد. طوری که از این حرفش ترسیدم. از خودم پرسیدم چه اتفاقی افتاده است که مادرم که دائم می‌گفت هنوز خیلی مانده تا ازدواج کنم و دختری به سن و سال من نباید به ازدواج فکر کند، حالا حرف ازدواج را جلوی رویم پیش می‌کشید. با خودم گفتم شاید دلیلش این است که دیگر 18 سالم شده و مادرم دیگر من را بچه به حساب نمی‌آورد. به نظرم اومد مادرم ناچار شده موضوع ازدواج با فهد را با من در میان بگذارد. ترسش انگار بیشتر از آن چیزی بود که من فکر می‌کردم. مامان، برای من هم راحت نبود درباره همچین مسئله‌ای با او حرف بزنم. از بچگی در گوشم خوانده بودند که موقع مطرح شدن همچین موضوعی ساکت باشم. حالا چطور می‌توانستم به یک بار این قانون مقدس نانوشته را زیر پا بگذارم؟ مادرم انگشت سبابه‌اش را روی لب‌هایش گذاشت و ازم خواست ساکت بمانم. انگار می‌خواست بگوید می‌فهمد که حرف زدن در این باره چقدر سخت است و برای دختر 18 ساله‌ای مثل من این مسئله چقدر ترسناک و جدی است. با این حال پی حرفش را گرفت. من فهدو خیلی دوست دارم. دوست دارم اینو بدونی، اما محاله بذارم خوشبختی اون به قیمت بدبختی دخترم تموم شه. دستش رو روی شانه هایم گذاشت. تو دخترمی، میفهمی؟ تو مزاوی دخترم هستی، فقط تو دختر من هستی، فقط تو دختر من هستی. این جمله را چند بار زیر لب زمزمه کرد. انگار می دانست باور این موضوع که تنها من دختر او هستم چقدر سخت است. بعد از سالهای طولانی که حق مادری از او سلب شده بود، داشت همچین حقیقتی را به زبان می آورد و خب باورش سخت بود. کمی بعد خطوط صورتش جدی تر از چند دقیقه قبل شد. با صدایی که بیشتر شبیه سوت بود گفت: اگه با پسر دایت ازدواج کنی، دیگه نمیتونی پاتو از خونه بیرون بذاری. یه اون باید زیر سایه مادر بزرگت زندگی کنی و به امر و نهیای اون گوش کنی. اگه با فهاد ازدواج کنی، دیگه هیچ وقت نمیتونی برای زندگی تصمیم بگیری و کار مهمی تو زندگیت انجام بدی. اگه با اون ازدواج کنی، سرنوشتت عین سرنوشت شهله میشه. با خودم گفتم، یعنی چون شهله با دایی علی ازدواج کرد همچین بلایی سرش آمده؟
این داستان ادامه دارد.